أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام تا اینجا رسید. اگر صوب محشوب بشود به قد، اشکالی ندارد اون صوب را پوشیدن و نماز در او خواندن. و اما محشوب بشود به حریر، به پارچه حریر، اگر اون حریر سوری هست، بله، که مثلا به اندازه تکه بیشتر است که نوعا این زور می شود، از اون چه بیشتر است، اون مانعیت دارد، نمی شود. کلام این بود که ابریشم را که مصفای غزه است ملحق کنیم و اون حریر یا ملحق به غزه بشود. جماعتی گفتند بر این که علل قاعده ملحق به حریر است، چون که این ابریشم و حریر از حیوان غیر معقول اللحم است، چه دوت الگز معقول اللحم نیست. اونی که دلیل داریم بر خروج، او فقط در گز است که رفعیت می شود از قاعده. به این حرف دو تا جواب گفتند. جواب این است که دوت الگز لحم ندارد و موضوع امانیت در موسطقه عبدالله ابن بکیر اون حیوانی بود که حرم الله اکله، یعنی اکل لحمش حرام بشود، و این دود الگز را اصلا نمی جیرد، مثل سار حشرات زنبور و امثال اونهاست که گفتیم عیب ندارد اونها در لباس بوده باشد، معل علم و لعند صلات را در او بخواند اشکالی ندارد، گذشت مثلش. و گفتند لو فریز، اگر این زور هم بود که دود الگز ما لا یکل لحمه بود، فرزنا باز ابریشم را لاحق می کردیم به گز، چون که در ما نحنفی روایتی دارد که گز با ابریشم سوا هستند، سوا من حیث حکم شرعی سوا هستند، در کلام شارع که می فرماید فقا با خمر سواست، یعنی در حکمش سواست. اینجا هم ظاهرش این است و این روایتی که در ما نحنفی هست، این روایتی است که خدمت شما میخوانم این روایت را. ولی این روایت در باب 11 روایت طارمی است. نکته ای که گفته بودم مهم است همینجاست، درست توجه کنید. صاحب وسائل نقل میکند از کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن محمد ابن علي عن العباس ابن موسى عن ابيه. اینجا در نسخه وسائل بعد از ابيه علیه السلام گذاشته است و این در بعض نسخه صاحب وسائل در وسائل هست. این علیه السلام ظاهرش عبارت از این است که این از صاب وسائل است یا از بعض روات قبلش است. چرا؟ چون این احمد ابن محمد ابن خالد از محمد علی چه نقل می کند، ام محمد ابن علی، ولی توجه شد محمد ابن علی متعدد است، اشهرشون هم ابو سمینه است که ضعیف است و احمد ابن محمد ابن خالد توجه کردید از او روایات کثیره ای دارد. ولیکن در ما نحنفی صاحب وسائل در ما نحنفی قرینه ای دیده است، این محمد ابن علی را حمل کرده است بر نوه موسی بن جعفر سلام الله علیه که محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن موسی بن جعفر است سلام الله علیه، این را حمل به او کرده است. چرا؟ چون که نقل می کند ان عباس ابن موسی، عباس ابن موسی، این عباس برادر امام رضا است، یعنی امام رضا یه برادری دارد که عباس ابن موسی می گفتند. یه عباس ابن موسی هست، او عباس ابن موسی البراق است. این محمد ابن علی را چه نقل می کند ان عباس ابن موسی حمل کرده است صاحب وسائل بر عباس ابن موسی ابن جعفر که برادر امام رضا بوده باشد. ام محمد ابن علی هم نوه می شود، نوه موسی ابن جعفر. نقل از این می کند این عباس ابن موسی هم که پسر موسی ابن جعفر است و برادر امام رضا، این هم نقل می کند از پدرش که موسی ابن جعفر علیه السلام می شود، بدون جد علیه السلام زشت شده است. و ناچی این در بعض نسخه وسائل است، در دیگری ها در نقل های دیگری اینجور نیست که اینجور بوده باشد. حتی من فرصت نشردم رو کسرت مشغله کافی را ندیدم به این زودی نگاه کنید، ولی در اون کافی هم همین این روایت را ایشان از کافی نقل می کند. رو این حساب این سند معلوم نیست که این صاحب وسائل اینجور استظهار شده است. محمد ابن علی توجه شدید اگر نوه موسی بن جعفر سلام الله علیه هم بوده باشد، ممکن است نقل کند از شخص دیگری. احمد ابن محمد ابن خالد هم ممکن، ولی دلیلی نداریم که محمد ابن علی محمد ابن علی ابو سمینه نیست که غالبا از اون نقل می کند. محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن موسی بن جعفر سلام الله علیه است. این هم دقت قرینه بر این نیست. وانگهی اگر همین زور هم بوده باشد که این زور بوده باشد، این عباس ابن موسی ولو برادر امام رضا سلام الله علیه است، بنابراین یه ولی توصیق همین زوری در بارش ثابت نیست، بلکه از زم میوارد است در بارش. رو این حساب این روایت من حیث سند خدشه دارد. من تا ان ابیهی هم اگر موسی بن جعفر سلام الله علیه نباشد، موسی بن بله عباس بن موسی البراق بوده باشد، ان ابیهی مسئول است که پدر او چیست، محتمل است همین زور باشد. عمرک ولیکن مدلولش این است که قال سألته عن الابریسم والغز قال هما سواء، آنها سوا هستند. بدون جهت این که ما ملحق کردیم ابریسم را، یعنی خام را که بله بافته نشده بود، چیز فرق ما بین گز و ابریسم را گفتیم که هر دو ماده خام است، گز غیر مصفاش را میگویند، ابریشم مصفاش را میگویند، صوب الگز و صوب ابریسم نبوده باشد مراد و ماده است، و گفتی ماده ای ندارد نماز خواندن در هر دوتا، چون که قسم لباس صوب نیست و آنی که محرم است و منهی و ننه است تشریفن و مانعیت دارد در صلات وزن، صوب ابریشم از پوشیدن لباس حریر است که پارسه می شود، و الا اینها نه حرمتی دارد نه مانعیتی دارد. بله اگر ابریشم ماده را زوری کردند که به او لباس صدق کرد، لباس صدق کرد، لباس ابریشم صدق کرد، پوشیدن او حرام است، ولی به از ماده خام نبافته باشند. مثل این اون لباس هایی که به اونها لبد میگویند، صوف آنها میپوشند و از صوف را یا شعر را تا توجه کردید زوری می کوبن که لباس می شود، توجه کردید در سرما و جرما می پوشانند، هم از سرما حفظ می کند هم از جرما، این سوپانه هایی که در بیابان است. بله حیوانات را می سرانند می پوشند، اگر او بوده باشد عیب ندارد، و الا اون زور نبوده باشد، بافته نبوده باشد، دلیلی نداریم بر حرمت و بر مانعیت. تمام شد این مسئله. بعد صاحب الور و قدس الله نفسه شریف در مقام مسائلی را می گوید که نوع این مسائل فیما تقدم مدرکش معلوم شده است، بدون جهت اونها را می خوانیم تا برسیم به اون مسئله ایش. مسئله مهمه ای هست، یکی از مسائل مهمه ای که در بحث لباس مشکوک هست، این مسئله ایست که در ما نحن فیه می رسیم به او، و او هم مسئله 38 است، کما اینجا بحث می شود 38 و مسئله 39. این مسائل قبلی را می خوانم. ایشان می فرماید در مسئله 30 لا بأس بإصابت الجروح والجروح و خرق الزبیره و حفیظت المسلوس و المبتون ازا کانت من الحریر. مثلا اون کسی که دستش مجروح شده است، اون چیزی که می پیسن، اون نواری که می پیسن، اصابه جروح و گروه، توجه شده گروه اون زرهی را می گویند که افونت داشته باشد، سرچی داشته باشد. لا بأس بإصابت الجروح و الگروه و خرق الزبیره، اونی که دستش پاشش هسته است، و حفیظت المسلوس، مسلوس چی چیزه برمی دارد چی کتارات بود به او ریخته بشود، مبتون هم چی باز چیزه برمی دارد چون یکی ریخته بشود کتاراتش. لا بأس به اینها ازا کانت من الحریر، اینها از حریر بوده باشند اشکالی ندارد. چرا اشکال ندارد؟ کسی اگر گفت که حریری که مالال تتم فیه سلات است پوشیدن او اشکال ندارد، چی یه جماعتی بود، خب معلوم است که اشکال ندارد. کسی چی گفت فرض بفرمایید اونی که حرام است لبس الحریر است، در اینجاها عرفاً لبس نمی کند، اون چیزی که این بیچاره برداشته است نمی گویند حریر، و اون چیزا لبس نمی گویند، ولو جزئی از عضوی را تو اون چیزا کرده است در مسلوس، بنابراین لباس نمی گویند به این چیز، لباس پوشیده، ثوب پوشیده است. و یعنی به عبارت واضحه پوشیدن هم اگر صدق بکند انصراف دارد از اینها. اینی که در روایات وارد شده است که هری لباس آخرت است در دنیا پوشیدن محروم میماند، اینا را نمیگیرد، اینا گرفتاری دنیاست، خودش جلال در دنیا نیست. توجه اون هری را درست توجه کنید، اون هری را میگوید که اون پوشیدن او جلال بوده باشد، عظمت شخص بوده باشد، اما اینهایی که رو ابتلا این کارها را میکنند به جهت این جهریر محکم است و از سرما نگه می دارد، عضو را که مجروح است یا کذاست، اینها را نمی گیرد، بدون جهت اینها اشکالی ندارد، صوب صدق نمی کند عرفن، ولو این صراف هم به جهت این صراف ادله این صراف خودش هم مالات هتم به فیه سلات هستند، اون کسی که مالات هتم برا گفته است اون هم که خیلی آسوده است. اونی که میگوید مثل صاحب الور و فرقی نیست ما بین ما تتم و لا تتم، اینها را هم میگوید عیب ندارد، ولو اون چیز ما لا تتم هست، ولیکن فرقی در نظر ایشان نیست. غرض این است که اینها لبس صدق نمی کند، عرفن پوشیدن صدق نمی کند، ولو این صرافن بدون قیاس به لبس ذهب نمی شود، چون که هیچ از توجه یه من ذهب را نمی پوشد، ذهب را پوشیدن گلاده می شود، نمی دونم ساعت می شود، زنجیر ساعت می شود. نگوید کسی گول نزند شما را، چرا در ذهب منصرف نشد از اینها. اونجا گفتید لبس ذهب است، ولیکن اینجا گفتید چه نه، منصرف است. اینها لبس الحریر نیستند، از اینها منصرف است. این به مقتضای مقام انصراف دارند، اون به مقتضای مقام اونجا اطلاق دارند. اونجا لبس ذهب، ذهبی که می پوشند اکثرش این از یه گردنبند می پوشد، یا فرض کنید نظیر او کمربند می پوشد، چه نظیر این هاست. این ها اگر روالله یه ورق ذهب پوشیده است، یه قمیسی پوشیده است از سر تا با ذهب است، این نمی شود الا کسی نادرم باشد. بدون جهت اونجا این زور است، این صراف وجهی ندارد، ولیکن بخلاف المقام که حقیری حریر را للجلال می پوشند و جلال هم اون وقت می شود که سرش را زدن، دیشب کتک زدن، امروز سرش را با حریر مثلا بستن، این را جلال نمی گوین. توجه کردید روی این حساب این صراف در ما نهنوی هست. یک کلمه هم براتون گفتم، ممکن است در یه مقامی لفظ منصرف بشود ولیکن در مقام دیگر منصرف نشود. فقیه باید ملاحظه بکند، به مجرد اینکه دعوای انصراف دادید، گفت دعوای انصراف وجهی ندارد، ذهب گفتیم لبس ذهب، نه این نیست، مقام ها مختلف است، در این مقام منصرف است و اشکالی هم ندارد. بعد مسئله دیگر می فرماید، این مناسبت حکم موضوع است، ولی چرا با پیشان خیاط چی می برد می گوید ببین شخص ذلیل قدریست، پنبه نیاورده، خودش پارسا آورده. توجه کردی مثل اون کسانی که پارسا را که به خیاط می دهن می جن آستان نزار خودمون می آید. این به واسطه این است که خودش بخواد چیز مهم می بیارد. گوش کن شیخنا، صلاح در این است، صلاح دنیا و آخرت انشاءالله این است. یجوز لبس الحریر لمن کان گملا، اون کسی که بدنش شپش تولید می کند برخلاف عادت ها و الانی که متعارف است و در سابق هم متعارف بود، او نه، بر همون اشخاص برموده ایما پوشیدن حریر حرام است. آنی که غیر متعارف از خدا بله نیاورد به کسی، من خودم به دو چشم دیدم اون کسی که بدنش شپش را میزاد، که از هر طرف شپش آهاده میکند، مرضی هست. توجه شردیدین را گملا میگوید، میگن حریر دفع میکند، لباس حریر دیگر نمیگذارد بدن این زور بشود. خب اگر این زور بوده باشد این مقام ضرورت از حیب ندارد ببوشد، ولیکن درست توجه کنید، ما به محرم الله حلو الاضطرار، اضطرار اون وقتی می شود که ناچار بشود، بدیل نداشته باشد، و اما بدیلی داشته باشد دوایی است، اگر به مالت به بدنت دیگر این زور نمی شود، اونجا دواماندن مالیدن حلال است، حریر را پوشیدن حرام است، دیگر اضطرار پیدا نمی کند. نه اینکه اضطرار هست و حرام حلال نمی شود، حرمت برداشته نمی شود، اضطرار باید تریان بکند تا حرمت برداشته بشود. بعضی ها فرمودند بر اینکه نه، در گملا انظور نیست، در گملا ولو اضطراری نداشته باشد، بدیل هم داشته باشد، این می تواند همین چیز حریر را بپوشد. سرا چون که نص وارد شده است در جواز این چه می شود در مانحنوی این را پوشید، این نصی که در مانحنوی گفته شده است روایتی است که این روایت در مانحنوی صدوق علیه الرحمه در باب 12 از لباس مصلی روایت طارمی است. محمد ابن علی ابن الحسین قال لم یطلق النبی صلی الله علیه و آله لبس الحریر لأحد من الرجال الا لعبدالرحمن ابن عوف و ذلک انه کان رجلا غملا. لم یطلق یعنی ترخیص نداد، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، یعنی رهاست، منع شرعی نیست. لم یطلق النبی صلی الله علیه و آله رها نکرد لبس حریر را بر احدی از مردان، زنان که می توانند بپوشند، الا لعبدالرحمن ابن عوف و ذلک انه کان رجلا غملا. او رجل غملا بود، خب منحصر نبود به این حریر پوشیدن، اطلاق دارد. بله چیز دیگری هم قطعا یه چیزهای دواهای هست دیگر، روغنهای اون زمان هم بود بیشتر از این، اگر نباشد کمتر نبوده یا کمتر بوده فرق نمی کند، اضطرار محقق نمی شود. این روایت مطلق است. یه روایت دیگر هم عامه نقل شده اند، از عامه نقل شدند، بله این مرسله صدوق است. یه روایت دیگری بله نقل شدند از عامه، چونجا عبدالله ابن زبیر هم به این غملا اضافه شده است، به عبدالرحمن ابن عوف، که لم یطلق رسول الله صلی الله علیه و آله لبس الحریر را الا لعبدالرحمن ابن عوف و عبدالله ابن زبیر، به این دوتا. بله خود زبیر بوده باشد، شاید خود زبیر است. رو این حسابی که هست گفتم خوب این منصوص است، اطلاق دارد. اولا این روایت که این مرسله است صدوق نقل شده است. قال لم یطلق النبی لبس الحریر لاحد. این را از چه نقل می کند؟ به چه واسطه نقل می کند؟ یک کلمه ای را بگویم یادتون بوده باشد. ما این من لا یحصل الفقیه را که صدوق علیه الرحمه قدس الله نفسه شریف دارد که فعلا چهار جلد است که معروف است، همه این روایات را وارسی کرده ایم. بعضی ها ادعا می کنند که مرسله صدوق دو قسم است، یکی این است بر این که روی عن نبی صلی الله علیه و آله می گن این مرسلات اعتباری ندارد چون که سند نقل نکرده چی راویش چیست. و اما در مواردی که جزمن میگوید لم یطلق النبی صلی الله علیه و آله لبس الحریر لاحد من الرجال، در جاهایی که قال ابو جعفر علیه السلام، قال صادق علیه السلام، در ابتدا سند را همین زور ذکر میکند، قال صادق علیه السلام، اینها را که صدوق علیه الرحمه جزمن نقل می کند اینها اعتبار داره. چرا؟ چون که اینها را صدوق احراز شرده است، چون اینها روایاتیست صادر عن الامام یا عن نبی صلی الله علیه و آله، و اینها را به طور بد نقل می کند. می دانه صدوق روایتی چه ضعیف بوده باشد، یعنی بله روایتی چه رو میزان نبوده باشد، او را به طریق بد نسبت دادم به پیغمبر یا صلی الله علیه و آله یا بر احد الائمه حرام است. بدون جد در ماه رمضان اونهایی که آشنا نیستن به رجال، خبرها را از امام هی یا در این تفسیرها هی از رسول الله نبی فرمود یا امام فرمود، امام صادق فرمود، جزمن به خورد مردم میدن، اینها بله درست نیست، میزان صحیح ندارد. باید بگوید چی روایتی هست از امام اینجور نقل شده است، یا اقلا طوری بگه که مردم خیال نکنن که از مسلمات دین است. یه روایتی را چه نقل می کند، شخصی که خطیب است، اهل منبر است، باید این کار بکنند. چه جور صدوق جزمن می گوید قال صادق علیه السلام، قال الباقر علیه السلام، قال النبی یا حکم النبی، بله لم یطلق النبی، اینها را جزمن میگوید. روی این اساسی که هست گفتن اینها معتبر است، فرقی نمی کند روایتی که سندش رسیده باشد، رواتش سیگه باشد، اینها معتبر است، چون که صدوق صحت اینها را احراز شده است و بدون جهت حکم شده است. ما این من لا یحصر الفقیه را، این را میگم راهگشا بشه، شما هم بکنید، چزیجی بخواهد بریزال مسلط بشود، باید این روایات را، رواتش را ببینم. چه در این کتب عربه، خصوصا کتب عربه، تا مسلط بشود به سندها. روی این اساس ما دیده ایم در مواردی چی یه روایت را هم صدوق هم کلینی قدس الله نفسه شریف هر دو نقل کرده اند، سند ضعیف است فی کمال ضعف، صدوق در چیزی که از فرض بفرمایید در اون موارد گفته قال صادق علیه السلام، این زور نیست که صدوق یه سند صحیحی داشته باشد، سند صحیح به اصطلاح نه سند صحیحی داشته باشد یا موثقی داشته باشد در این موارد. مسلک مرحوم صدوق این است که کسی که مسلمان بوده باشد، شیعی بوده باشد، توجه کردید همین زور بوده باشد، اصلی در مسلمان عدالت است، اصل فعالت العداله یه اصلی است پیش صدوق، پیش از علما فسق احتیاج به اثبات دارد، و الا اصلی در مسلمان توجه کردید عدالت است، مثل این چه ایشون این زمان را ندیده بود، توجه کردید فرموده بود اصلی در مسلمان عدالت است، بدون جهت این هر روایتی که به ایشون میرسید این روایت را میگفت که صحیح است، خصوصا در کتب اصحاب بود نقل کرده بودن، اینها فرض کنید مقرون به گرایم میدونست، راوی هاشون را ولی معتبر میدونست نقل میکرد، ولیکن رومیزانی که ما در رجال داریم، رومیزان چونکه سیگه بودنشون و عدالت به اعتبار نیست، سیگه بودن وقتی که در راوی ثابت نشد با اون مثبتاتی که سیگه بودن به او ثابت می شود، ما به اون روایت عمل نمی کنیم. ایشون جزم کرده بود روایت صحیح از قال صادق فرموده بود، با وجود این که نه یه مورد، نه دو مورد، نه سه مورد، موارد کثیره ای هست که روایت ضعیف است من حیث سند در نقل شیخ و در نقل کلینی، ایشون نه به عنوان قاله فرموده است. یه نکته هم بگویم تتمیما للفایده، بعض از مرسلات بله چی صدوق چه دارد در من لا یحصر الفقیه مسند استند، چون چی روایت دیگری را روایت را قبلا نقل کرده است و قاله عطف است به اون روایتی که متقدم است، به اون سند است، و قاله علیه السلام و قاله ابی جعفر علیه السلام، یعنی به اون سند قبلی است. بدون جهت در ما نهنوی بعد که اینها را جدا کردن رقم گذاشتن خیال میکنن این روایت دیگری است، این همون روایت است چه صدوق قدس الله نفسه بشه، اینها را باید متوجه بشوید، این زور روایات مرسله نیست، این زور روایات معتبر است یا مرویس به سند سابق، اینها حکم خودشون را دارد. ملخص الکلام، این روایت مرسله صدوق معلوم شد که این را نمی شود تا روایت معتبری بله برای ما حساب کرد. رو این حساب عامه هم که نقل کردن روایات عامه توجه کردید اعتباری ندارد، از کتب عامه نقل کردن، از اصحاب ما نقل نشدن در کتب اخبار. افرض این روایت صحیحه بود، اونی که صدوق میگوید عامه نقل میکند صحیحه بود، این دلیل نمیشود که این بله چیزی که هست حکم است از رسول الله صلی الله علیه و آله در واقعی واحده او واقعته. اگر عبدالرحمن ابن عوف تنها بود یه واقع بود در حق او حکم شد چی تو ببوش، یا اگر زبیر هم بود در دو واقع بود، در این صورت خوب شاید اونها متمکن از چیز دیگر نبودند، اون حکایت واقع است، این اطلاق ندارند، خصوصیات واقعه به ما نقل نشده است. شاید این چه میگویند روایت در مورد خاصی وارد شده است نمیشود از او تعدی کرد، نظیر این موارد است که قضیه نقل میشود، یا حکم خواستی در قضیه نقل می شود، خصوصیات اون قضیه توجه کردید، بر ما معلوم نیست. یه احتمال میدیم فلان شیئی که بر ما معلوم است خصوصیت این واقع بوده باشد، و اما اینجا در واقع خصوصیتی تمکن داشتن، اضطرار نداشتن، نشاید اضطرار داشتن. رو این حساب نبی علی صلی الله علیه و آله به اونها ترخیص داده. بدون جهت این دوتا اگر به سند صحیح به ما میرسید فایده ای نداشت. حکمیست در واقعه واحده، در واقعه خاصه. این تعدی از او ملاک نمیدونیم، شاید اضطرار است، ملاک نه، مطلق گملا بودن شخص است، قابل تعدی نیست. بدون جهت این هم را باید کنار بگذاریم. بعد ایشان میرسد در اینجا عبارتی هم که دارد، یزوز و لبس الحلیل من کان گملا علا خلاف القاعده بوده باشد و ظاهر جواز سلاتهی. اینها این دو تا قید میخواهد، یکی این است که یزوز و لبس الحلیل من کان گملا علا خلاف العاده لدفعهی ازا این حسرت دفعه بله علیه. این یک قید. دومی هم و ظاهر جواز صلات فیه نیزین، اگر اضطرار در تمام وقت صلات بشود این زور است، و اما اضطرار در بعض وقت صلات بشود، گفتیم ما بین حکم تشریفی و حکم وضعی اینها مستقل هستند، ملازمه ما بینشون نیست. این هم قید ثانی. مسئله دیگر، اذا صلا فی الحریر جهلا و عصیانا فالاقوا بر عدم وجوب العاده و این کان احوت، اگر در حریر نماز خوان در توجه شدید جهلا، چون که نمیدونست این حریر است، یا نمیدونست در حریر نماز باطل است، یا ناسی بود حکم را یا موضوع را، در تمام این صورت صلاتش صحیح است. علل اقوا معناش این است که جای خلاف است. اون جماعتی گفتن همون حرفی که سابقا گذشت، حدیث لا تعاد موانع را نمیگیرد، حدیث لا تعاد موانع را نمیگیرد، حدیث لا تعاد ناظر است به اجزایی که به اونها خلل میرسد، به صلات خلل برسد از ناحیه اجزا یا از ناحیه شرایط، به قرینه لا تعاد صلات الا من خمس الا بل چیزی که از الرکوع و سجود، چنها اجزا هستند، یکی هم اطهور ولی قبله والوقت از ناحیه شرایط هستند. جواب گفتیم، دو تا جواب گفتیم. گفتیم رکوع زیادتش را هم میگیرد، رکوع را دو تا کرد خلل رسیده دیگر. این زور نیست که امور عدمیه را نگیرد، نه استثناء میگیرد. و ثانیاً مستثناء، و ثانیاً مستثناء منحصر بوده باشد به امور وجودیه، این عموم مستثناء این را منافات با او ندارد. این بدون جهت حدیث لاتعاد میگیرد، ولیکن متوجه باشید گفتیم حدیث لاتعاد کسی را میگیرد که صلاتی را که میخواند به اعتقاد خودش به وظیفه میخواند، صلات را به وظیفه میخواند. بدون جهت اون کسی که غافل است از این چیز صوب حریر است، یا غافل است که حریر مانع از صلات است، انگشتر طلا مانع از صلات است، در حال غفلت بخواند، جاهل باشد بخواند، بعد یا بعد صلات به جنب با حریر نمیشه در اون نماز خوان، ذهب نمیشود در اون نماز خوان، این عاده ندارد، چون که این در حین الاتیان به اعتقاد خودش وظیفه خودش را اتیان می کند، شرطیت یا جزئیت یا مانعیت ندارد. یا به حسب شارع، گفته شارع وظیفه اش را می آورد، مثل جهل به موضوع، شک می کند آیا این طلاست یا طلا نیست، اصل این است که ذهب نیست دیگر، رو همین اصل این است مانعیت ندارد، خواند بعد از نماز معلوم شد که نه این طلاست، مانعیت دارد، ضرر ندارد، چون شارع در شبهات موضوعیه ترخیص داده است. توجه کردید رو فرنمت مالای علمون شبهات موضوعیه را میگیرد، فحصم لازم نیست. و ناسی هم همین زور است، دیگر معذور است، به حسب وظیفه ناسی قولان چیتیان میکند وظیفه خود بیداند. اما زاهل مقصر یعنی آنی که با انگشتر طلا نماز میخواند ولیکن در حال صلات احتمال میدهد که درست نباشد با این انگشتر خواندن، لا تعاد این را نمیگیرد. چرا؟ چون که لا تعاد اعاده نکن، یعنی فرض کرده در صلات خلل واقع شده است و این توجه کردید با اون خللی که است، ولی یا توجه نداشته است یا فرض بفرمایید به حسب وظیفه شرعیش همین زور بود شید یعنی جرده، بعد شارع میگوید چه عاده نکن مجر در اینها. و اما اون کسی که از اول محتمل است، شارع میگه یاد بگیر ادله وجوب تعلق، صلات را به همونی که تعیین شده است اتیان بکن. او از اول حین صلات تکلیف دارد که صلات واقعی را اتیان بکن، چون که جاهل ملتفت است که نمی احتمال می دهد، غافل نیست. بدون جهت در ما نحلوی اون کسی که حال صلات احتمال می دهد صلاتش باطل بوده باشد او را نمی جیرد. بعد می فرماید یشترتو بدون جهت می گوین الا فی الجاهل المقصر، حاشیش همین است، یشترتو فی الخلیط ان یکون مما تصح فیه الصلات، شرط است یعنی بگوین یا نگوین این حاشیه باید اینجا باشد، یشترط فی الخلیط ان یکون مما تصح فی الصلات. خب گفتیم حریر محض پوشیدنش هم جایز است، مانعیت هم ندارد. این خلیط باید مما تصح فی الصلات باشد، از خلیط باید از نایلون باشد، قطن باشد، کتان بوده باشد. و الا و بر ما لا یوکل را قاطی به حریر کرده اند، این شخص با او نماز می خواند. این شخص حرمت تکلیفی را مرتجب نشده، چون که حریرش مخلوط است، خالص نیست، و اما صلاتش باطل است. چرا؟ چون که حریر ولو از مانعیت افتاده، چون که مانع حریر محض مانع است، ولیکن این و بر غیر معقول لم خودش مانعیت داره، ولو یه شعره بوده باشد از غیر معقول لم با مسلی حملم بوده باشد مبتل است. بدون زهد ایشان می فرماید یشترت فی الخلیط ان یکون مما تصح فیه الصلات چل قطن و صوف مما یکل لحمه باشد، فلا کان این خلیط من صوف او و بر ما لا یکل لحمه لم یک فی صحت الصلات، حرمت نیست ولیکن صلات صحیح نمی شود. و این کان کافیان فی رفع الحرمه ولو حرمتش را برمی دارد چه خلیط است، و یشترطن یکون بی مقدار، خلیط باید سکت بشود اونگادی چه عرفن بجن چه خلیط حریر مخلوط است، و یشترطن یخرجه این خلیط خارج بکند او را عن صدق المعهوده از حریر محض بودن، فاذا کان یسیرا مستهلکن یه نخش فرض کنید غیر حریر است، یا دو نخش، فیضا کان یسیرا مستهلکن بهیزو یسرق علیه حریر المست لم یزز لبسهو، لبسش زایز نیست ولا صلات فی صلات در او هم زایز نیست، ولا یبعد شفایت الاشری فی الاخراط ده یکش غیر حریر بشود دیگر حریر محض نشود. اینها دیگر صدق عرفیست. یه کلمه ای بگویم، انسان اگر صوبی را از شعر مثلا از وبر معقول اللحم درست کرده است، ولیکن یه نخی از غیر معقول اللحم، فقط یه نخ، یه نخش توجه کردید از ما لا یوکل لحمه هست، در او نماز بخواند نمازش باطل است، چون که در حریر محوزت شرط است در مانعیت و مبتلیت صلات. این خلط توجه کردید، اگر خلطی را چه می کند از غیر حریر محوزت از محوزت خارج نکند، حریر محض که می کند مبتل است. و اما وقتی که مستحلت شد و حریر محض صدق کرد او مانع است، باید زوری بشود که از حریر محض بودن خارج بشود، بخلاف شعر و بر مالا یا کلم اونزا یه شعر هم مانع بود، یه شعر اگر رو لباس انسان بیفتد بداند ها، البته غافل باشد حدیث لاتات میگیرد، غافل بوده باشد، ظاهل بوده باشد، بپوشد نماز بخواند، بعد معلوم بشود مبتل است. اون یه شهره فرق نمی کند، در ضمن حریر بوده باشد یا در ضمن قطن بوده باشد. پارچه قطنی را یه نخش را توجه کردید از ببر ما لایوکل قرار دادن، نماز باطل است. و اینی که اونهایی که ما با همراه بودند از اول در بحث استهلاک گفتیم که استهلاک، حیف از این کلمه را، احتیاج به توضیح دارد، انشاءالله فردا توضیح میدم.